اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در فصل 24 صفحه 80 چند سطری خونده شد. بعد از اینکه ایشون حرکت در موعوده رو معنا کردن که موعوده مسافت حرکت است، بعد دیگه طبق مبنای مشهور مقولات رو به ده قسم تعریف کردن، تقسیم کردن. بعد از اینکه فرمودن در پنج قسم حرکت نیست، یعنی حرکت در انگف الان یعنی فعل متا راه ندارد و در جده و وضع هم، در جده و اضافه هم راه ندارد، طبقان بیانی که پاسخ شد در پنج مقوله فقط حرکت هست. یک مقوله جوهر است و چهار مقوله معروف عین و وضع و کم و کیف. بحث در حرکت مقوله عین و وضع و کم و کیف را هم به روال اونچه که مشایخ بیان کردن ذکر بکنم. قالب بحثایی که مربوط به تبیین حرکت در این چهار مقوله است برابر با تبییات شفا جلد اول صفحه 108 به بعد است، یعنی فصل چهارم از مقاله دوم از فن اول که در سمای تبیست. مرحوم بوعلی این مسائل را در همون فصل چهارم بررسی کردند. جناب فخرازی این مطالب فصل چهار از مقاله دوم سمای طبیعی را تقطیع کردند در طی فصول فراوان. مرحوم سعد متعلهی تا حدودی روش فخرازی را پذیرفته و از یک جهت هم تابع روش مرحوم شیخ شد، یعنی اون نمثل امام رازی فصول متعددی برای این عناوین ترک کرد، نمثل مرحوم وهبی یک جا هم را در فصل چهارم ذکر. امام رازی بحث در حرکت کم عین و وضع را به یک فصل ارجاع داد. در نوبت قبل اشاره شد که فخر رازی میگوید که بعضی از سخنان شیخ مهم این است که مرحوم شیخ مبتکر مسئله حرکت در مقوله وضع است، یعنی پیشینیان حرکت در مقوله وضع را معتقد نبودند و خود شیخ ابداع کرده، منتها بیاد بعضی از کلمات او مهم این معنی است که ما رقم قبلا خوندیم. و اون عبارتی هم که در شفا بود و مهم این مطلب بود اون رو هم خونده، چون شیخ نمیگوید که حکما نفی کردن، فقط یه اشکالی نقل میکند که قیل حرکت در مقوله وضع نیست برای اینکه محذوری دارد، اونگاه اون اشکال رو برطرف میکند. امام رازی میگوید به اینکه بعضی از عبارتهای مرحوم بوعلی مهم این است که ایشون مبتکر مسئله حرکت در مقوله وضع، لکن این ابتکار مالشون نیست، برای اینکه کتابی دارد جناب فارابی به عنوان عیون المسائل و من مسئله حرکت وضعیه را در عیون المسائل فارابی دیدم. مرحوم بوعلی هم یک حکیم بزرگی است، یعنی طبع منی دارد، روحش اینطور نیست که مثلا این حرفا رو ندیده باشد یا حرفایی که دیگران گفتن به خود استناد بدن. بنابراین از عبارت مرحوم بوعلی هم بر نمیاد که من مبتکر حرکت در وضع هم، فقط یه اشکالی در حرکت وضع ذکر میکنم، اون اشکال دفع میکنم. خب در باره حرکت در عین و وضع یک حکیم از اون جهت که بحث الهی میکنه همواره باید با برهان عقلی چیز رو اثبات بکنه. همین که ما فرون چیز رو مشاهده میکنیم محسوس ماست، این تا به تحلیل عقلی منتهی نشه حکیم شاید نپذیره. حرکت در باب عین و در باب وضع جای امر ظاهری است، ممکنه خیلی ها بپذیرند. مرحوم شیخ داره که حرکت در عین و وضع ظاهر است، مرحوم حسن متعلی همه رو ذکر میکنند، لکن به این امر بسنده نمی کنند، به اون تحلیلات عقلی می پردازند. میگن به این که اولا حرکت در مقوله عین که ظاهر هست با چند اشکال روبرو است. و اون است که حرکت یه مبدعی دارد، یه منتهایی دارد، مؤمن دارد و ما اله دارد. مؤمن و ما اله باید متضاد باشند، در حالی که در حرکت عینیه مبدع و منتها ضد هم نیستند. این اشکال در مواسط فخرازی هست پاسخ دادن و قبلش هم ظاهرن در فرماشات مرم شد که این باید روشن بشه که اگر حرکت از مبدع به منتهاست، از مؤمن به ما اله هست و ما منه و ما اله حتما بود متضاد باشن و در حرکت عینیه تضادی بین مبدا و منتها نیست، پس حرکت در جا نیست. برای اینکه ما منه و ما اله باید متضاد باشن، ما منه و ما اله عین متضاد نیستن، پس در حرکت نیست. بر اساس شکل ثانی اون رو تحلیل کردن و پاسخ داد. راه دیگر این است که حرکت از ضعف به قوه است، از نقص به کمال است. این مقدمه. در عین وضع نقص و کمالی در کار نیست. این دو بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم که در اینا حرکت نیست. البته این تغییر هست. شما اگه حرکت رو به صرف تغییر معنا بکنید، بله در اینا حرکت است. ولی حرکت را خروج از قوه به فعل میدانید. اگر حرکت را به خروج از قوه به فعل تفسیر کردید، یعنی که قوه فعل ندارد، نقص و کمال ندارد، شیئی از یه جای به جای دیگه حرکت میکنه. انسان جا خسته شد، از جای به جای دیگه حرکت میکنه، قدم میزنه در یه سطح مستوی. این طور نیست که حالا اون سمت این باغچه اقوا باشد از این سمت، یا این سمت اکمل از اون سمت باشد. این طور که نیست. اینها رو باید پاسخ داد. بنابراین صرف این که ما حرکت وضعی رو معنا بکنیم، بعد بگیم خب بعد میبینیم به اینکه این چرخ سنگ آسیا میگردد پس حرکت وضعی هست، یا در نجوم ثابت شده است که مثلا فرون ستاره حرکت میکنند، یا در زمین شناسی ثابت شده است که زمین بدون خود میگردد و شب و روز پدید میاد پس حرکت وضعی موجود است، این برای زمین شناس به درد میخورند، ولی برای فیلسوف که درد نمیخورند. باید معنای حرکت تحلیل بکنه که باید درش هست یا نه. وقت اگر اون معنای حرکت رو به اینجا منطبق ندید، میاد اون چیزی که شما در دستگاه رصدخانه تون دیدید اصل تغییر است. تغییر مطلق غیر از حرکت است. حرکت نوع خاصی از تغییر است و اون خروج از قوه فعل است. مرحوم صدر متعلیم به فعال مرحوم شیخ اول میان اون کارهایی که طبیعی ها کردن و زمین شناس یا ستاره شناسی کردن، اون مسئله طبیعی یا حیوی یا نجومی را به عنوان اصل موضوعی وارد فلسفه میکنن که ثابت بشه و یه تغییر وضعی هست. بعد این رو سامان میدن، میگه این تغییر وضعی در حقیقت حرکت وضعی است. پس اگر ما صرف اینکه چیزی به دور خود بگرده، این رو معنی حرکت وضعی بدونی، بله این هم با حس تأمین میشه، وقتی سنگ آسیا به دور خود میگرده، هم در نجوم و طبیعی یا زمین شناسی و ستاره شناسی به فلسفه منتقل میکنه که بله یه چیزیست به نام زمین که به دور خود میگرده، یا چیزیست به نام فلون ستاره به دور خود میگرده. اما اگر حرکت خروج از قوه به فعل بود، این دیگه با حس و تجربه پدید نمی آید. اونجرا که یک حجری یا منجم می رسد می کند، این از که این می گرد، یعنی سنگ آسیا رو می گرد. اما این تغییر است یا حرکت، اون دیگه حسی نیست. اصل حرکت گفتن به کمک حس فهمیده شد مطلب عقلی است. چه رسد به اون معنای دقیقی که بین مطلق غیریت و معنی حرکت است که شی بود از قوه فعل خارج میشه. لذا مرحوم صدر متعلم در اول اون کارهای طبیعی یا نجومی یا ریاضی رو با موضوع کنند که ذهن رو آماده بکنند برای پذیرش یک چیزی حرکت وضعی دارد، بعد این رو تحلیل میکنند. در باره حرکت عینی فهمو در وضع روشن است بکمکه هست. در باره حرکت وضعی زمین یا موجودات دیگر، حالا پیشینیان بر این باور بودن که البته که اینا حرکت مال این اجرام سماوی است و زمین محوری میان نشیدن، یعنی زمین ساکن است اونا حرکت میکنند. برای اونها هم چند حکم قائل بودند. یک حکم این بود که اونا در جا خودشون هستند و مکانشون رو رها نمیکنند، در همون اون فلک که هستن میگردن. بسیجی قائل بودن بعضی از کواکب در تدویرن، بعضی از اجرام سماوی در تدویرن. تدویر یه فلک کوچکی است که ستاره در او فرو رفته است، فرو رها نمیکنند، در همون مدار حرکت. یه وقت هست که نه، اون مدار رو رها میکند و از اون مکان فاصله میگیرد و یک مکان وسیعی رو دور میزند، البته به نحو دوری. اگر چنون که این جرم سماوی مکان نداشته باشد مثل محدد الجهاد به زعم پیشینی ها، اصلا مکان ندارد لیکن به دور خود میگردد، حرکتش حرکت مکانی نیست، برای اینکه مکان عبارت از سطح محدب مهوی که مواصب با سطح مقعر هاوی است. برای فلک نهم معدل نهار فلک الافلاک فلک نهم است، این دیگه هاوی در کار نیست که محیط باشد تا سطح محدب این، یعنی اون خدبه و بالایی مواصب با سطح مقعر و پایینی اون فلک محیط باشد. میگن پشت بام فلک و الافلاک لا ملع و لا خلع، این هم چون عدم ملکه است، نه تناقض نه نقیزه، لذا رفع هر دو ممکن است. پس حرکتی که برای معدل نار است حرکت وضعی است، حرکت مکانی نیست. اما اونهایی که مکان دارند و مکان خودشون رو رها میکنند، برای اونها حرکت وضعی هم دارن تثبیت میکنند و ترسیم میکنند. که اگر چون که این جسمی که این جرمی که مکان دارد تمام این جرم تمام اون مکان را رها میکند، دوباره بوبر میگردد، یه حرکت عینیست آمیخته با حرکت وضعی. اگر نه، در همون مکان هست و به دور خود میگردد، یه حرکت وضعی محض است، حرکت عینی دیگه نیست. منتها وضع جزء مقول است، نه وضع تمام مقوله. وضع مقوله وضع را اینچنی معنا کردن، گفتن نسبت اجزا به هم مجموع و امر خارج. این دوتا نسبت را تمام المقوله می دانن. نسبت اجزای شیء به یکدیگر و نسبت مجموع و امر خارج، این میشه وضع تمام المقوله. و اما اگر نسبت اجزا را به هم رسیدی بررسی کردیم و خارج نسنجیدیم، این رو میگن وضع جزء المقوله و نه وضع تمام المقوله. ما بین حالت قیام و استقامت فرق میذاریم، بین قائم و مستقیم فرق میذاریم. مستقیم استقامت وضع جزء المقول است، یعنی اجزای این صافن، اجزای این صافن، این هنا و پیچیدگی ندارن. اگر فرون عضو با فرون عضو 10 سانتی متر فاصله دارد، این فاصله هرگز عوض نمی شود. این نسبت اجزا به هم است. این نسبت به اجزا کاری به خارج ندارد، مستقیم آن است که اجزاش این طور باشد، هیچ انحرافی، انحرافی، پیچیدگی، اعوجاجی درش نباشد. این معنی مستقیم است. وقتی میگیم این شخص مستقیم است یا این چوب مستقیم است، این کار بررسی اجزای داخلی این شی داری که این اجزا هیچ کدام انحرافی، حدبهی، تقعوری، کجی، امثال داره در این حالی. حتی گفتیم این شخص مستقیم است یا این چوب مستقیم است، یعنی اما گفتیم این شخص قائم است، قائم است، دوتا ادعا کردیم. قائم است یعنی سر قسمت بالاست، اعضا و جواره قسمت پایین، که این بدنه این شی رو تنظیم می‌کنه، ترسیم می‌کنه، که نسبت اجزا به هم است. و نسبت به خارج هم بررسی شده است که حتما زمین پاش به طرف زمین است و سرش در به آسمان. این رو میگه قائم. و اما مستقیم و این شخص که مستقیم هست، یعنی اجزایش انحراف و حدو و تغییر در کارش نیست، این بیستد مستقیم است. بالانس بزند، سرش به طرف زمین باشد، پاش به طرف آسمان، باز مستقیم است. مهبنتعن، مستلقیان، مستزیان، علا جانب هل ایسر، علا جانب هل ایمن، جمین حالات قرار بگیرد، باز مستقیم است. استقامت اصلا کاری به خارج ندارد. این وضع جزء المعقول است. اما قیام نه، اینطور نیست. نسبت اجزا به هم، مجموع به هم بخارج. خب. پس ما در بررسی اجزای شی دو امر داریم. که این دو امر کاملا از هم تفکیک شده است، هم لغت مساعد است، هم عرف مساعد است، هم تحلیل عقلی. یک جا وضع تمام المقول است، یک جا وضع جزء المقوله. اونجا که اجزا به هم سنجیده می شود مجموع به امر خارج، وضع تمام المقول است. اونجا که اجزا فقط نسبت به هم سنجیده می شود، وضع جزء المقول است. حالا اگر چون که یک جرم سماوی در همون مدار خودش حرکت بکند، اون مکان را رها نکند، این اجزای او جا به جا شدن، یعنی مثلا فرون قسمت که نظیر نزدیک قطب است، قبلا در یمین فرون ستاره بود، الان در یمین یسار فرون ستاره است به بالعکس. اما مجموع این جرم جاش عوض نشده، یعنی این حرکت کلی نکرده، نسبت به خارج فرق نکرده، اما اجزای او نسبت به یکدیگر تفاوت پیدا کردن. یکی قبلا بالا بود الان پایین است، یکی قبلا یمین بود الان یسار است. این دو قسمت رو مرحوم شیخ دارد، جناب فخرازی دارد، مرحوم خواجه دارد. پس معلوم شود که اینا تحول وضعی دارد. حالا اگر ما حرکت رو مطلق تغییر دانستیم، بله این میشه تغییر در وضع، پس حرکت در وضع است. اونم میشه تغییر در این، پس حرکت در این است. اما اگه گفتیم نه، حرکت خروج شی من القوت الفعل است، باید یه قوت و فعل داشته باشیم، باید یه نقص و کمال داشته باشیم. اگر نقص و کمال و قوت و فعل در حرکت معخوض است، این و وز فاقد قوت و که همانند یه جسمی از جای به جای حرکت میکنند، اون سر باقچه تا این سر باقچه، هیچ کدوم از اینها اقوای از دیگری نیستند، یا وضع خاصی که پیدا می شود هیچ کدوم از این اوضاع کامل تر از اوضاع دیگر نیست. خب پس اون چرا که محسوس است یا مجرب است به وسیله علم طبیعی، ریاضی، نجوم، هیئت، این مبادی اولیه بحث را فهم می کند. دیگه فیلسوف به این مقدار اکتفا نمی کند، می پردازد به اون در کار دقیق خودش. اگر حرکت مطلق تغییر باشد، بله در مقوله عین و وضع حرکت است، اما چون حرکت مطلق تغییر نیست بلکه خروجش از قوه فعل است و حتما اشتداد و کمال هم باشد، در اینجا تکامل نیست. حرکت چون سه جور تصور می شود، یکی اینکه از نقص به کمال، اینکه از کمال به نقص، اینکه از مساوی به مساوی. اگر ما حرکت رو مطلق تغییر دانستیم، وقتی که این شکوفه به صورت یک میوه شاداب در میاد حرکت است، و وقتی که این میوه میپوسد به صورت یک جرم بدبو در میاد، بازم حرکت است. و وقتی هم که یه شیء از حد مساوی مساوی دیگه حرکت میکند، بازم تغییر میکند، بازم حرکت است. اما اگه گفتیم حرکت خروج شیء از قوم فعل است، و وقتی میوه میپوسد دیگه اون حرکت نمیکند، اون کرم دارد رشد میکند، اون آفت دارد روش میکند، به ذات او دارد حرکت میکند، زمنان این میوه حرکت بالعرض دارد. این چی نیست که ما دوتا حرکت به ذات بالعصاره داشته باشیم، که اون که در درون این چی پیدا شده دارد روش میکند، او حرکت بالعصاره دارد، و سیب که تومه اون کرم و آفت است حرکت بالعرض دارد، حرکت قصی بالعرض دارد، واقصا واقصا. حالا الان ایشون اونجا که از علم طبیعی به معنای اهم آمده او رو ذکر میکنن، بعد میگن این تلیعه راه اگر حرکت برای مطلق تغییر باشد، ما اونجرا که از علم تجربی به ما دادن به اون اکتفا میکردیم. اما حرکت یه معنای عمیق دارد که اون معنای عمیق دیگه از کار تجربه بیرون است، این تحلیل عقلی میخواد. باید برهان رو بکنیم. الان مثلا شخص داره قدم میزنه از این لبه باقچه به اون لبه باقچه، اینا واقعا این دو طرف، خب این هم که داره فاقد میشه، منظور این که کدوم بیکه اصل از کدوم دیگری فر، خب همش این خروج من الفعله الفعل است. الان اینه که داره فعلیت است، این از دست میدادی فعلیت دیگه میگیره. بله این خلع و لبس دیگه، بنابراین خروج من الفعله الفعل، خروج من الفعله الفعل، خروج من الفعله الى الفعل. ما میخوام بگیم به اینکه یک راه دیگری باید طی کرد تا ثابت بشود که در حرکت عینی واقعا خروج من قوت الفعل است. یا دست از تعریف حرکت برداریم، بگیم حرکت مطلق تغییر است، تغییر در نیجی است. بنابراین سه قسم فرض وقت هم که میوه میپوسه درخت داره پژمرده میشه به صورت هیزم در میاد، اینا واقعا حرکت است. یه وقت بگیم نه، حرکت خروج من قوت الفعل است، در حقیقت یه چیزی به ذات داره حرکت میکنه، این پوسیدگی و فرسودگی میوه و درخت اینا به الارض است، باید او رو اثبات کرد. حالا مرحوم شیخون اول اون چرا که از علوم طبیعی آمده است این رو به عنوان درآمدی بر مسئله حرکت در مقوله عین و بعد ذکر میکنم و تطبیقش رو با تحلیل عقلی انجام میدم. فرمودن در این تلیعی فصل 24 امر ای فی وجود الحرکه فیه ظاهر و اما بعد رو تا به اینجا رسیدیم، فرمود به اینکه اگر جسمی بر مدار خود حرکت کند لا محاله تغییر وضع است، مثلا طلب الافلاق، و اما الذی فی مکانه به اینجا رسید، اون جرم سماوی که مکان داره مثل فلک پنجم، ششم، هفتم، اینا که مکان دارن، فاما ان تباین کلیته او کلیت مکانه، یا کلن عوض می شود، چون برای اینها، برای این افلاک یا برای این اجرام حرکت های گوناگونی هست، بعضی ها واقعا مکلشون مکانشون عوض میشه، بعضیشون نه، در همون تدویر کوبیده شدن میخوبن، همون جا هستن، تکون نمی خورن، منتها در همون جا حرکت دوری دارن. چرا خود در حرکت جوزهر حرکت هایی چون مثلا برای شمس چارت فلک قرار بودن، اینا حرکت داشتن، خب ده اگر حرکت دارن، اگر چون چه افلاک حرکت هر کدوم از همه حرکت بازی میکنه ثابت کنن دیگه، هر حرکت بازیشون به این است که مکانشون گاهی کلیت مکانشون با کلیت اون جا عوض میشود، متمکن از مکان رها میشود به مکان دیگر میآید، این وضع است آمخته با این، یا حدث نه خصوص وضع است، اما انتباین کلیت او کلیت مکانه، یا نه تلزم کلیت او کلیت المکان، لکن و یباین و اجزاء او اجزاء المکان، و هر تقدیر اگر تمام این تمام مکان را عوض بکند، تمام متمکن تمام مکان را عوض بکند، یا متمکن در جا خود باشد دور خود بگردد، مکان اجزاء عوض بشود، پس فقط اختلافت باید باشد نسبت و اجزائی را اجزاء مکانی، این وضع جزء المقول است، تمام المقول نیست. پس سهرای قیاس این است که این شیء به هر تقدیر نسبت اجزایش به اجزای مکان عوض شد، این سهرا، و کل ما کان کذالک فقط تبدل وضعه فی مکانه این کبرا، پس فهذا الجسم تبدل وضعه به حرکت المستدیر این نتیجه. جناب فخر رازی برای اثبات حرکت وضعی یک نمونه هم ذکر میکنن. اونجا در شدت و ضعف که الان به حاصل خدا به اونجا که رسیدیم در شدت و ضعف اونجا ذکر میکنن. برهانی که فخر رازی نقد میکنن منتها رد میکنن میاد به این که خب اونجایی که وضع جزء المقبول عوض میشود شما قبول کردید که تمام اجزا نسبتشون با اون مکان فرق میکنن، چرا قبول کردید؟ بسیار بس باید قبول کنید کلم همین دور است. چرا؟ چون کل که غیر از اجزا چیز دیگر نیست. ایشون پاسخ میدن نه، کل حکم دیگه دارد، وجود جمعی دیگه دارد، اجزا حساب دیگری دارد، حکم اجزا مال کل نیست. بنابراین ممکن است که اجزا بعدشون عوض بشه، حرکت مکانی داشته باشن اما کل نداشته باشه. فین قیل، یعنی فخر رازی در جلد اول صفحه 582 اینو دارد، بگید الفلک کل اجزایی متحرکن فی المکان، اینه و کل ما کانت اجزاهو متحرکن فی المکان فوق ایزن متحرکن فی المکان این کبرا فحرکت المکان فلک مکانیتون نه وضعیه. بخواد بگید حرکت حرکت مکانیست که وضعی نیست. اشکال مرحوم آخون خواست ثابت کند به این که حرکت اجزا شاید در مکان خودش هست، اجزا مکانشون فرق میکنه، پس نسبت اجزا فرق میکنه، پس نسبت اجزا فرق کرد، پس وضع فرق کرد، اون در وضع جزء المقوله. اون مستشکل میخواد بگه نه این حرکت مکانی است. چرا؟ برای اینکه اجزا که مکانشون عوض شد، یک هر چیزی که اجزا مکانش عوض میشه پس مکان کلم عوض میشه، دو پس این حرکت مکانی است، حرکت وضعی نیست. شما حرکت وضعی ثابت کنید. پاسخ میدن که نه، حکم اجزا غیر از حکم کل است. اینجا اجزا مکانش عوض شده است و کل مکانش باقی است و چون اجزا نسبتشون به هم فرق کرد پس میشه و نقول و خرازی میگد که این حقیقت الکل مغایرتون لحقیقت کل جز فلا یجب ان یکون الحکم ثابت لکل جز ثابتا للکل. مثلا فی این کل واحد من الاجزا لیس به کل ما ان الکل کلون فبطل ما قاله و لیس من البعیده ان یکون الشیء ذو اجزاء کثیره بالفعل کالرم و غیره ینتقل کل جزء منه الى مکان آخر ما ان الکل لا یفارق مکانه و ذلک ظاهر. ما ممکن است یه مثال حسی بزنیم که مثلا بگیم این تلی از رمل که پدید آمد این از جا خودش هست با اینکه این حبه های رمل و دانه های رمل جا به جا میشن. خب اصلی اشکال برای این بود که حرکت وضعی را این کار بکنن که بگن این حرکت حرکت مکانیست نه حرکت وضعی. مرحوم آخوم خواست بگن حرکت حرکت مکانیست. خب تا اینجا آغاز راه هست که بس ما یه همچه تحولی داریم، لکن از اینجا اون حرفای فلسفی است. لکن المقولت التي فيها الحركه لابد ان تقبل الاشتداد و الاستكمال و هذا في العين والوضع غير ظاهر عند الناس. در عین و وضع استکمال نیست، هر جا حرکت است باید استکمال باشد، پس در عین و وضع حرکت نیست. بله تغییر هست، مگر اینکه شما حرکت را به مطلق تغییر معنا مرحوم بیشت مسلمی فهمد که به زالکه متحقق اون فیه ما در این وضع هم حرکت استکمال متحقق است. چرا؟ فین کل من هما یک برای تزید و تنقص، هر کدام از اینها قابل زیاد و نقص هست، هرچی قابل زیاد و نقص باشد پس اشتداد و استکمال پذیر است، پس حرکت پذیر است. سرش آن است که در حرکت، حالا اگر کسی هدف را در حرکت لازم نداند بالاخره جهت را لازم میدوند. این مطلب اول، چون حرکت بدون جهت که نیست، حرکت کور که ما در آن نداریم، این شیر را افتاده به نسبتش به جمعی جهاد علی الثواب باشد این دور که نیست. هر چیزی که را افتاد در عالم طبیعت یه جهتی داره، جهت هم امر عدمی نیست، امر وجودی نیست، پس برای هر حرکت جهت هست، جهت هم امر تعیین جهت به دست خود این متحرک است که این معلوم است به کدوم سمت می رود. این دو بند تنها عامل تعیین کننده جهت هم استعداد این متحرک است، چون آماده است که به جایی برود. این استعداد هم قوه است، او مستدله که آینده اوست، فعلیت اوست و کمال اوست. و این را اگر برداریم حرکت میشه کو؟ این چه کجا میخواد برود؟ کدوم سمت میخواد برود؟ جمیع جهات و سمت ها برو علی السواز؟ نه، یک سمت معین را گسرعی و گذافی طی میکند؟ نه، یک سمت معین را روی اون استعدادی که دارد میپیماید؟ آری، پس استعدادی یه سمت معین را دارد، پس اون سمت معین میشه مستعدله، این استعداد میشه قوه، این قوه میکشد و شما مقصد درسونه. حالا وقتی به مقصد رسید، یه چیز دیگری، یه راه دیگری دوباره نسبت به این جایی که اول دارد، استعداد اون رو دارد، آماده است که به مقصد برسد، دوباره برگردد به این لبه باغچه مثلا، اون میشه استعداد، این یکی میشه فعلیت، و این شی از نقص به قوه دارد، همواره از نقص به قوه است. اون چرا که از دست میدهد دیگه بلعرضه. اون تا برهم صد متعلن اینجا باز نکردن که چیوری کلون من همایت برای تزیید و تنقص، فعلا به همین مقدار اکتفا کردن. حالا میپردازن به اصل حرکت در مقوله کیف. الحمدلله رب.